ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. جمهوری اسلامی درباره مکانیزم ماشه به سازمان ملل و شورای امنیت نامه فرستاد. شورای عالی امنیت ملی ایران شورای دفاع کشور را تصویب کرد. و در تهران بلندگوهای هشدار وضعیت قرمز نصب می شوند. سلام، کامبیز کرماتی هستم با مجموعی از تازه ترین خبرها. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ایران از ارسال نامه رسمی جمهوری اسلامی به دبیر کل سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت خبر داد. به گفته ابراهیم رضایی، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه درباره تهدید اروپا برای فعالسازی مکانیزم ماشه در مجلس گفت، نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت ارسال شده و در آن بر غیرقانونی و غیرحقوقی بودن مکانیزم ماشه تاکید شده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین به نقل از کاظم غریب‌آبادی گفته که ایران با چین و روسیه برای مقابله با این روند هماهنگ است و بر لزوم اجرای قانون اقدام راهبردی مجلس در زمینه تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی تاکید دارد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین مدعی شد اگرچه اجرای مکانیزم ماشه ممکن است تحریمی جدید به همراه نداشته باشد، اما تبعات روانی آن نیازمند مدیریت است. پس از چند روز گمانه‌زنی رسانه‌ها، شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه در چارچوب اصل 176 قانون اساسی تأسیس شورای دفاع کشور را تصویب کرد. به گزارش ایسنا، شورای دفاع طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی خواهد کرد. ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزرای مرتبط خواهد بود. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران می‌گویند شورای دفاع بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت تلقی می‌شود. این رسانه‌ها سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مرتبط به حوزه دفاعی کشور را نیز بخشی از اهداف تشکیل شورای دفاع عنوان می‌کنند. با گذشت بیش از 40 روز از آتش‌بس شکننده بین ایران و اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی به طور پیوسته از آمادگی برای درگیری دوباره خبر می‌دهند. شهرداری تهران در حال نصب بلندگوهای اعلان وضعیت خطر و هشدار وضعیت قرمز در نقاط مختلف پایتخت است. به گزارش رسانه‌های ایران، قرار است از این بلندگوها برای هشدار سریع به شهروندان در مواقع اضطراری استفاده شود. پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، برخی مقامات در ایران پیوسته از لزوم کسب آمادگی برای رویارویی نظامی دوباره سخن گفتند. برای نمونه، احمد صادقی عضو شورای شهر تهران خواستار تشکیل ستاد وضعیت اضطراری شد و گفت در صورت تداوم تهدیدها همگان باید هشدارهای دقیق و به موقع دریافت کنند. پیشتر نبود سامانه هشدار در جریان جنگ اخیر به ویژه در تهران با انتقاداتی از سوی برخی دیگر از مسئولان و نمایندگان مجلس روبرو شده بود. ایران و پاکستان توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آنها قرار است تجارت دو جانبه سالانه به 10 میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین در جریان سفر مسعود پزشکیان به اسلام آباد قرار شد که دو کشور برای مبارزه با تروریسم هم همکاری بیشتری داشته باشند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان 12 مرداد ماه در یک نشست خبری مشترک با مسعود پزشکیان گفت ما هدف 10 میلیارد دلار تجارت را تعیین کردیم و امیدواریم هر چه زودتر به آن دست پیدا کنیم. مسعود پزشکیان هم در این نشست اعلام کرد ایران میتواند به راحتی حجم روابط تجاری خود را از 3 میلیارد دلار فعلی به هدف 10 میلیارد دلار افزایش دهد. رسانه‌های ایران درست یک ماه بعد از آغاز جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران گزارش کردند که وزیر کشور پاکستان با پیامی از سوی نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش این کشور برای رهبر جمهوری اسلامی به تهران سفر و با مشاور علی خامنه‌ای گفتگو کرده است. رونن برگمن، گزارشگر و محقق حوزه اطلاعات و جاسوسی اسرائیل، در گفتگوی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل مدعی شد که اسرائیل به طور گسترده در دستگاه امنیت ایران نفوذ کرده است. گزارش را بشنویم از گلناز اسفندیاری.
رونن برگمن، گزارشگر و محقق حوزه اطلاعات و جاسوسی اسرائیل میگوید ایرانی‌ها احتمالاً فکر می‌کنند که در هر گوشه و زیر هر تختی یک مأمور موساد حضور دارد، اما این اغرارآمیز است. با این حال اسرائیل به طور گسترده‌ای در دستگاه امنیتی ایران نفوذ کرده است. او همچنین میگوید اسرائیل در آغاز جنگ 12 روزه با ایران از خودروهای کنترل از راه دور نیز استفاده کرد. آقای برگمن در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی شپیگل در پاسخ به این سوال که نفوذ اسرائیل در ایران چطور ممکن شده است، به سرکوب عمومی و همزمان بحران اقتصادی در ایران اشاره کرد و گفت این وضعیت مثل یک ظرف آزمایشگاهی برای جذب نیرو توسط موساد است. این محقق حوزه اطلاعات و جاسوسی اسرائیل که برای نیویورک تایمز نیز مقاله می نویسد با اشاره به اینکه از نظر موساد اگر کسی فقط به خاطر پول این نوع ماموریت‌ها را بپذیرد این خطر وجود دارد که حتی به کارفرمای خود خیانت کند افسود به همین دلیل موساد همیشه بین جاسوسان اسرائیلی و عوامل محلی تفاوت قائل شده است. به گفته برگمن از زمان معرفی گذرنامه‌های بیومتریک در چند سال گذشته ایجاد و حفظ داستان‌های پوششی برای جاسوسان اسرائیلی بسیار دشوارتر شده و به همین دلیل موساد اکنون بیشتر از گذشته به نیروهای محلی وابسته است. نیروی محلی در تعریف رونن برگمن کسانی هستند که بر اساس محل زندگی یا کارشان جذب می شوند، به زندگی معمولیشان ادامه می دهند و فقط اطلاعاتی را به سرویس اطلاعاتی اسرائیل منتقل می کنند. این گزارشگر حوزه اطلاعات اسرائیل در بخش دیگری از گفتگو با شپیگل به سابقه استفاده موساد در سالهای گذشته از پهپادهای کوچک مجهز به مواد منفجره گفت و افزود که در آغاز جنگ 12 روزه علاوه بر این پهپادها از خودروهای کنترل از راه دور نیز استفاده شد. نفوذ موساد در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران موضوعی است که پس از جنگ 12 روزه در رسانه‌های ایران به طور گسترده مطرح و مورد انتقاد قرار گرفته است. نهادهای امنیتی نیز گزارش‌های متعددی از بازداشت صدها شهروند به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل منتشر کردند. با این حال هیچ گزارش تکمیلی از این بازداشت‌ها تاکنون منتشر نشده است.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که حماس با انتشار ویدیوهایی از وضعیت اسارت غیرانسانی دو گروگان اسرائیلی که در غزه نگهداری میشدند بیرحمی مطلق را نشان داد. رئیس جمهوری فرانسه یک شنبه گفت ظلم و بیرحمی بی حد و مرز این چیزی است که حماس نشان میدهد. گروه شبه نظامی حماس در فهرست گروههای تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. به گفته امانوئل مکرون اولویت مطلق برای فرانسه آزادی فوری همه گروگان هاست. آقای مکرون همچنین تاکید کرد که فرانسه قرار است شهریور ماه کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسد. او همچنین افزود که حماس پس از پایان احتمالی جنگ نباید هیچ نقشی در حاکمیت و آینده سیاسی غزه داشته باشد. در روزهای اخیر انتشار ویدیوهایی از برخی گروگان های اسرائیلی حماس حساسیت برانگیز شد و با واکنش های بسیاری همراه بود. در پی درخواست کاظم صدیقی برای کنارگیری از امامت نماز جمعه تهران، علی خامنه‌ای با این موافقت کرد. کاظم صدیقی دلیل کنارگیری خود را تمایل به تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی خوانده، اما بسیاری از نیروهای مذهبی موسوم به ارزشی به ویژه در هفته‌های گذشته خواهان برکناری او شده بودند. کاظم صدیقی که در حین ریاست ستاد امر معروف و نهی از منکر به نمایندگی از رهبر جمهوری اسلامی امام جمعه تهران نیز بود، از سال 1402 به دنبال انتشار اسنادی از زمینخواری به عنوان شراکت در این فساد اقتصادی و مالی از سوی افکار عمومی متهم شد. با اینکه قوه قضاییه هیچگاه اتهامات او را پیگیری نکرد، اما خرداد ماه سال جاری پسر و همسر پسر او به اتهام فساد مالی از سوی مرجع قضایی بازداشت شدند. به رغم این افشاگری و جنجال‌هایی که پیرامون این موضوع در افکار عمومی و رسانه‌های ایران در گرفت، علی خامنه‌ای حاضر به برکناری او نشد و کاظم صدیقی همچنان به عنوان امام جمعه در خطبه‌های خود مردم را به پرهیزگاری و صبر در برابر مشکلات اقتصادی دعوت می‌کرد. انجمن تجارت الکترونیک در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت کیفیت اینترنت در ایران اعلام کرد در بین 100 کشور دنیا با اقتصاد بزرگتر ایران بدترین کیفیت اینترنت را دارد. بر اساس این گزارش تنها کشورهای سودان، ترکمنستان و کوبا در این فهرست نسبت به ایران کیفیت بدتری در اینترنت را تجربه می‌کنند. همچنین در جدیدترین نتایج نظرسنجی مشترک انجمن تجارت الکترونیک و مرکز افکارسنجی ایپسا مشخص شد که بیش از 93% از جوانان زیر 30 سال ایرانی از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. علاوه بر این، اینستاگرام انتخاب اول 63% از کاربران اینترنت در ایران است. جمهوری اسلامی با آغاز جنگ 12 روزه در روز 23 خرداد ماه دسترسی شهروندان به ایران را به اینترنت را محدود و در روز پنجم آن را کاملا قطع کرد. به رغم اعلام دولت مبنی بر کنار رفتن محدودیت‌ها، به گفته کارشناسان و شهادت شهروندان، کیفیت و سرعت اینترنت در ایران به وضعیت پیش از حملات باز نگشته است.